بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول کتاب حج، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
سمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب، یکی از نعمت‌های بزرگ پروردگار تفضلاتش همین است که ابقاء حیات ما را ادامه دادن تا ثانیاً با فضل و کرم او بتوانیم دوباره مشغول بشیم. این یکی از نعمت‌هایی است که خودش شکرانش به این زودی‌ها از عهده ماها ساختنی است، اما اظهار عجز از شکر خدا هم یکی از مراتب شکر خداست. جمله دوم این که فضیلت علم یه چیزی نیست که احتیاج داشته باشد، به حسب حکم عقلی احتیاج به کلامی سخنی، چون خود علم نور است، ضد علم که جهل باشد ظلمت است. همین اندازه انسان به توسط تحصیل علم خودش را از ظلمت جهل بیارد بیرون به روشنایی علم، یخرجهم من الظلمات الى النور. این خودش کافی است در این که انسان طالبش باشد. لازم نیست که حالا بگن خاصیتش چیه و چنین میشد و چنان میشد. خواجه نصیرالدین طوسی هم رحمت الله علیه در اوائل آداب المتعلمین میفهمان که کسی که تحصیل علم کند بعد از خدا اول نظرش باید خدا باشد، نظر ثانویش باید این باشد که از جهل خودشا بیارد بیرون. حالا من درس میخونم چنین میشد، اون بعدش خودش آثارش میشد. نه این است که غرضش این باشد. غرضش از تحصیل علم این است که انقلاب پیدا کند از جهل به طرف علم، یعنی از ظلمت به طرف جهل، به طرف روشنایی. و این بالاترین هدفهای محصلین علوم دینیه باید باشد. لکن مع ذلک هم قرآن مجید و هم پیغمبر اسلام و هم حکمای قبل از اسلام که الهیین بودند و هم اهل بیت عصمت و طهارت خیلی دم از علم زدند و تشویق کردند، ترغیب کردند، آثارش را بیان کردند، برای خاطر اینکه صرف حکم عقلی برای اینکه از ظلمت جهل آدم یاد بیرون کفایت نمی کند، بلکه یک مشوق خارجی می خواد. مشوق خارجیش همین انبیاء و اولیاء هستن که فضائل علم را بیان کردن، برای خاطر اینکه تیمنن و تبرکن این مختصری از فضائل علم، یه حدیث مختصری از روی منیت المرید شهید ثانی علیه الرحمه، یه کتاب نوشته است به نام منیت المرید فی آداب المفید و المستفید، یعنی معلم و متعلم. روایات زیادی ابتدا از آیات قرآنیه و از کلمات حکما و از کلمات پیغمبر از طریق عامه و از طریق خاصه. یکی از روایاتی که از طریق خاصه نقل کرده از یادداشت کردیم به عنوان تبرک روز اول اینا خدمت آقایون بود. نوشته منیت المرید فی آداب المفید و المستفید فی احادیث فضیلت العلم من طریق الخاصه، من طریق امامیه. احادیث نقل میکند از جملش و انها علیه السلام، این ضمیر علیه السلام به امیر المومنین سلام الله علیه با هم یاده که جلوترش یک حدیثی از کمیل نقل کرده است، کمیل از امیر المومنین، و بعد میگه و انها علیه السلام، یعنی از امیر المومنین. فرمود العلم افضل من المال به سبعتن، علم برتری دارد از مال، بهتر از مال است به سبب هفت چیز. هفت فرق است بین علم و مال، که انسان طالب مال باشد یا طالب علم. و البته این مال که اینجا تعبیر شده مقابل علم، یعنی غیر علم، مقامم حکم مال را دارد، جاه و منصبم حکم مال را دارد، سایر مشتهیات نفسانیه که انسان میل دارد، اینا همه در مقابل علم است. کسانی که طالب علمند با کسانی که طالب مالند میفهمند به سبعه افضل است. الاول انه میراث الانبیاء، علم میراث انبیاست، یعنی نحن الانبیاء احادیث متعدد در اصول کافی دارد. نحن الانبیاء یا نحن معاشر الانبیاء هر دو تعبیر شده. لا نورث درهما ولا دینارا و انما نورث علما فمن اخذ منه بشیء اخذ بحظ وافر. قریب به این مضمون ممکنه کم زیاد مختصر. ما انبیا مال جا نمیذاریم، اونی که ارث میذاریم، پیغمبران سعی کوشش نمی کنند که بعد از مرگشون چقدر مال داشته باشند و سعی میکنن که چقدر علم جا بگذارن. والمالو میراث الفرائنه، اما فرائنه کلمه فرعون که میگن، یعنی اونهایی که اصل معنای تفرعون به معنای تمرد است، معنای طغیان است، سرکشیه. و پس فرعون حضرت موسی که خصوص اسمش فرعون بوده، شاید لقب اصلیش لقبش بوده، اسمش روز اول که دنیا آمد مادرش اسمش رو نگذاشت فرعون، بعد فرعون شد. یعنی تفرعون داشت به سر حدی که میگفت انا ربکم الاعلا ما لکم من اله غیری و نظائر این تعبیرات که خداوند حکایت فرموده، اینو فرعونش کرد. لیلا اول متولد شده بود اسم دیگه داشت، فرائنه مصر و کیاسره نمیدونم فارس و قیاسره روم و اینا همه اصطلاحاتی است برای اون کسانی که تمرد داشتند و طغیان داشتند. والمال میراث الفرائنه، حالا لازم نیست آدم به سرحد فرعون برسد، هر کسی که کوشش میکند مالش را زیاد کند از فرعون به این ارث رسیده، یعنی صفت فرعونیت به خودش گرفته. از ثانی العلم لا ینقص بالنفقه والمال ینقص بها، علم به سبب خرج کردن کم نمیشه. یکی از وظایفی که ما ها داریم، کثیری از محصلین علوم دینیه جدیدن که وارد حوزه میشن کرارن آمدن میگن که ما هرچی میگردیم یه صرف میبره، ما نمیگن یه تصریف، نمیگن یه جامع مقدمه زیر بغش، نمیگردن حوزه علمیه، میگردن دنبال یه صرف می. خب حالا ما ابا نکنیم از این که نه، همین مقداری که خونده ایم خودمون تا سیوتی تا مغنی، خب صرف می را که میتونیم درس بگیم و بر فرض این که هر کجا گیر داشته باشیم یادداشت میکنیم میپرسیم و این توفیق قهری است که شامل حال انسان میشد که اون عقب مونده ها را به وسیله درس گفتن خودش تصحیح کند و درستش کند. بنده خودم که وارد حوزه شدم تا حدود شعلمه اینا خونده بود، سنه 20 از اول جامع المقدمات، نه ما قبل جامع المقدمات، رساله انیس المقلدین آی بروجردی رحمت الله علیه را، یه پاکستانی بود اونجا نشسته بود، دیدم قصه زیاد میخوره، گفتم چرا قصه میخوره، اون وقت رو بودیم 21 سالم، گفت که آمدم اینجا درس بخونم، هیچ کس نیست درس بگه بره. گفتم چی میخواید بخونی؟ گفت رساله آقای بروجردی انیس المقلدین دست رساله. گفتم خب من میگم بین طلوعین تو مدرس رساله، بعد از رساله جامع المقدم، امثله شهر، امثله تا شهر لومه خون. بعد گفت برای من بسه، بدون اینکه در پاکستان چون جهات مذهبی در کارم ملا زیاد لازم نیست، عمده اون مسئله مذهبه، همون بسه من الان برم اونجا، یکی از علمای اونجا هستم، بسه من علی مراد اسمش بود. رفتم چندین سال رفت. حالا این محصلینی که میان در حوزه، انسان علمی که دارد خرجش کنه و اگر خرج بکنه زیاد تر میشد. به خلاف مال، مال را انسان هرچه خرج کند کمتر میشد. پس علم یکی از خواصش این است که العلم لا ینقص بالنفقه، به سبب خرج کردن، و المال ینقص بها، اما مال یه تومن دادی به فقیر، خب 10 تومن 9 تومن میشه دیگه، کم میشه. و اما علم اینجوری نیست که شما اگر مقداری چیز بلدید به دیگری گفتید علم شما کم بشه، بر علم شما افزوده میشه. الثالث یحتاج المال الى الحافظ و العلم یحفظ صاحبه، مال محتاج به نگهبان و نگهداره، یعنی یک کسی میخواد که اونو نگهش دارد، اما علم انسان را نگه میدارد. خیلی فرق است در مواردی که فتنه و در مواردی که امتحانات فوق‌العاده پیش میاد. اونایی که مال زیاد دارن زود از دست میروند و از دست میبرندشون و میره بایند، اما علما اینجور نیستن، علما علم حفظشون میکنه. من یه مثالی عرض کنم، یکی از رفقای ما تهرانیست، الان در تهران است و اون وقت در مرحوم آیت الله بروجردی را مباحثه میکردیم. ایشون نقل میکرد مرحوم حاج شیخ زین العابدین مازندرانی، یکی از علمای بزرگ عصر خودش بوده که کم نظیر بوده. ایشون پیرمردی بود و قد کوچکی داشته بود، به طوری که ایشون نقل میکرد یه پیش آمدی در زمان ناصرالدین شاه بود، اون وقتا پیش آمدی کرده بود، بنا بود است که از علما امضا بگیرن. این حاج شیخ زین العابدین شنیده بود که خب بالاخره در خونه این اگه اول نیام بالاخره میام، به خانوادهش سفارش کرده بود که هر کس که آمد اینجا، اونجا که اون موقع نمیشدن قیام بکنه، کسی نبود، توجه نبود، این باید فقط خودش حفظ کنه و خودش که حفظ بکنه تاریخی میشه و آموزندگی پیدا میکنه برای امثال ماها. ایشون سفارش کرده بود که هر کس که آمد بگید رفته بیرون، نمیدونم کجا رفت، نمیدونم راستش هم نمیدونم. این ها مرحوم شیخ زین العابدین مازندرانی، پیرمرد ملای حسابی تهران، اون موقع هم بزرگ بوده تو حدود، میرود یه محله های دیگری، یه در دکونه یه کوچه پس کوچه بقالی، میگه شاگرد نمیخوای؟ میگه خب شما پیرمردید کار، میگه من سواد دارم، هرچه چیز بکنید من مینویسم برای شما. قرارداد میکنن یک هفته، که خب قرارداد شرعی که اجیر بشد که حق ویل کردن و آمدن نداشته باشه، چون اجاره از عقود لازمه است، خب اینم خودش مرجع تقدیره میدونه دیگه. اجیر میشد این مرحوم شیخ زین العابدین مازندرانی برای اون بقال کوچه پس کوچه ها که برای او بنویسه، مثلا خرجش ها بدهد یا یه درهم بهش بدهد یا درشه بهش بدهد یا نداشت، تا یک هفته. بعد از یک هفته تموم میشد معامله، میاد اون بلا از سرش دفع میشه. یعنی هر وقت آمدن توی یه هفته آقا کجاست، گفتن نمیدونیم رفته بیرون نیامده، تا امضاها تموم شد. این معنای این است که العلم یحفظ صاحبه، یعنی علم صاحبش را حفظ میکند. در ولایت ما یک نفر از علمای بزرگ بود که بنده خدمتشون نرسیده بودم، لیکن استاد ما نقل میکرد که در اونجا خدمتش، بهش میگفتن آخوند بزرگ. این آخوند بزرگ دستاس آسیاب گرفته بود، آسیاب دستی سابقا بود، دستاس آرد میکردن اینا، این کارخونه و این حرف هایی نبود. بعد یک کاغذی را آورده بودن راجع به موقوفاتی که ملک وقف بی خودی میخواسته ای که دیگه چیز بکند، آورده بود آقا امضا کنه. ایشون که آمده بود بیرون، سر صورتش گرد و غبار همه آرد مالیده بود، همه یه صورتاش آردین بود و گرد و غبار آرد، مقداری هم کلگند و نبات و شیرینی و پول از این چیزا آورده بود که آقا امضا کند و این مثلا شیرینی ها و کلگند دارم بیم بده. گفته بود این را امضا کن. ایشون نگاه کرد و فهمده بود میبینی این حال مرا، این حالی که میبینی هم گرد و غبار آردینه، من آسیاب دستی میکشم، این امضا را نکن. اینا میگن العلم یحفظ صاحبه، یعنی در مواقعی که دین در خطره دلیل نیارد برای اینکه امضای این واجبه، تصدیق این واجبه، تکذیب او واجبه، نه، خودش را حفظ بکند. و نظائر و امثال در بین علما، حکایات، قصص، داستانهایی که انسان احوال و قصص علما را بخواند زیاد به دست میارد که علما را علمشون حفظ کرده، ولی پیکره یه جسدش که سایر مردمه، لیکن اون علم انسان را حفظ میکنه. پس یکی از فرقهای بین مال و علمی است که مال در موقع پیش آمد حافظ میخواد، اما علم در موقع پیش آمد خودش حافظ صاحبش. عرابه العلم یدخل فی الکفن و المال لا یدخل، نسخه بدلش هم دارد و یبقی المال. علم حتی در میان کفن وارد میشه، اما مال تا همون لب مرگ، بقیهش دیگه میمونه برای ورثه. نقل کردن محقق قومی صاحب قوانین علیه الرحمه، تصادف شده بود فتح علی شاه اون وقت، زمان فتح شد، آمده بودن قوم تصادفاً در حمام با هم، هر دوشون حمام بودند و حمام وقت. اون وقت لباساشون که در رخ کندند و رفتن تو حمام، میرزا پرسیده بود از فتح علی شاه که الان فرق بین من و تو چیه؟ گفته بود که نمیدونم. فرموده بود که هر چه که تو داشتی گذاشتی در رخکن، گپست و تاج است و لباس است و فلان، همه لخت آمدی، اما من هر چه داشتم همرام آوردم. یعنی علم هر کجا آدم بره، تو خزینه بره، تو کفن بره، تو قبر بره، اون چه که من داشتم همرامه، اون چه که تو داشتی در رخکن گذاشتی آمدی. الان دیگه شاه نیستی، وقتی که میری لباس میپوشی و گپه و تاج و بساط میذاری سرت، اون وقت میشی شاه. این فرق ما بین علم و چیزه که علم همراه انسان در میان کفن هست، و اما مال داخل در کفن نمیشد، بلکه زیاده بر اون کفن. اگر مثلا با مخمل خواسته باشن مالش زیاده کفن بکنن، یا انگشتر مثلا قیمتی الماس دستش بگیرن، همه علما میگن جایز نی. این تضییع ماله، این پوسیده میشه، جایز نی. پس مال زیاد برای کفن و برای قبر و چیزای دیگه به درد نمیخوره، به خلاف علم که همراه کفن. الخامس المال يحصل للمؤمن والكافر والعلم لا يحصل للمؤمن خاصتا. مال برای هر دو طایفه پیدا میشد، هم مؤمن هم کافر، بلکه چه بسا کفار، چه به حسب نوع، چه به حسب شخص حساب بکنیم، کفار داراییشون بیشتر از مسلمان هاست. یعنی مجموع دارایی کفار را جمع بکنی با مجموع دارایی مسلمین را جمع بکنی، کفار دارایی ترند، مال دارترند، و صنایعشون، کارخانه هاشون، ابتکاراتشون، اختراعاتشون و همه بیش از مسلمین جهان است. شخصی هم حساب بکنید، دونه دونه کفار با دونه دونه مسلمین، بازم اونها زیادتر مال دارند. و حتی در قرآن مجید فرموده است که اگر چنانچه مردم از اعتقاد بر نمی گشتن، لولا کان الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضة و معارج علیها یتکئون، اگر مردم بیدین نمی شدن، ما خانه های کفار را از طلا درست می کردیم. یعنی وسیله را جوری درست می کردیم که خانه ای با نقره بسازد، خانه ای با طلا بسازد، اما مردم چون ضعیف و اعتقادن میگن کافر اینجوری پسمانوش کف خوبه، ویلش میکنه کافر میشه، و این برخلاف مصلحت نوعی و عمومیه. پس معلوم میشه که مال به کفارم نصیب میشد، شانس به مؤمنین هم نصیب میشه. در روایات هم داره که چهار نفر ملک دنیا شدن، دوتاش مؤمن دوتاش کافر، مثلا ذوالقرنین و سلیمان و بعضی از کفار، نمرود و نمیدونم کی، اینا چهار نفر بودن که اینا سلطنت و قدرت و چیز دنیا را پیدا کردن. خب هم در میان مؤمنین بوده، هم در میان غیر مؤمن، هم در میان انبیا بوده، هم در میان ضد انبیا. و اما علم برای غیر مؤمن میفهمون پیدا نمیشه. از این کلمه استفاده میشه که این علمی که حضرت امین سلام الله علیه فرق میذارد بین او و بین مال، علم مادی نیست، علم زمین شناسی و معدن شناسی و اینا هم درست فضیلت است، روایت داره که همه فضل است، لکن اون علمی که طلب العلم فریضتون علی کل مسلم یا علی کل مسلم و مسلمه، اون علم اونیست که انسان را نجات بدهد از مهلکه و از مهلکات دنیویه. و اما این علوم مادیه دیگه ایمان نمیخواد، تقوا نمیخواد. یعنی اگر یک کسی برد مهندس بشد، زمین شناس بشد، معدن شناس بشد، دکترا بشد، نمیدونم چی بشد، این تقوا لازم نداره، هر کس که زحمت بکشه میشد. اما اگر یک کسی خواسته باشد که خدمتگزار به دین بشد، این نمیشد بی تقوا. تقوا تا نباشد، ایمان برای مؤمن یعنی ایمان داشته باشد، یعنی خودش قبول داشته باشد که این علوم من راسته. ف فقط مثلا به اجراء علی اللسان نباشد، بلکه خودش باورش بیاد که این مطلب اینجوریه. چون ایمان عبارت از باور آمدنه. علم میفهمان برای مؤمن پیدا میشد فقط، اما مال برای مؤمن و کافر هر دو پیدا میشد. از سادس، جمیع الناس یحتاجون الی العالم فی امر دینهم ولا یحتاجون الی صاحب المال. همه مردم به عالم احتیاج دارن در امر دینشون، و اما همه مردم احتیاج به مال دارها ندارن. خب ممکنه به اندازه حد خودش کاسبی کند و بگد بس قانع باشد و دیگه احتیاج به مالدار نداشته باشد. در بعض روایات دارد که یک غنیگی خدمت پیغمبر اسلام نشسته بود، داشت سوال میکرد، چیزی میپرسید. اینا غنی بی دین هم نبوده، متدین بوده. بعد یک فقیری آمد بغل او، اونم یه سوالی داشته. پیغمبر نگاه کرد، دید این غنی خودشو داره جمع جور میکنه، یعنی قباهاش و ایناشو جمع میکنه که نباده او به مالت بی این مثلا اینجوری. این عرض کنم که پیغمبر ناراحت شد، بر حسب اینکه سوال کردم معلوم شد ناراحت شد. فرمود چرا اینجوری کردی؟ ترسیدی از گناه تو به او افزوده بشه سرایت کند، یا از فقر او به تو سرایت کند؟ تو ترسیدی که او فقیره تو هم فقیر بشی، یا ترسیدی که او فقیره اون تو غنی هستی اونم غنی بشه؟ از برای چی خودت جمع کردی؟ این فورا متوجه شد، عرض کرد یا رسول الله من نفهمیدم، نصف مال ما بخشیدم به همین فقیری که برای خاطر او خودم جمع جور کردم. به فقیر پیشنهاد کرد که نصف مالش را بخشید به تو. بخشیدن یکی از عقود است، ایجاب و قبول میخواد، یعنی تا قبول نکند مالک نمیشه. قبول میکنی؟ عرض کرد نه یا رسول الله. فرمود چرا؟ گفت میترسم منم اینجوری بشم، منم اینجوری بشم که یه فقیرتر از من بیاد پیش من بنشینه، منم خودم جمع جور کنم، به همون حال من قناعت میکنم. پس معلوم میشود که ممکنه که فقیر نیازی به غنی نداشته باشد، اما نمیشد در زیر آسمون یک کسی باشد نیازی به عالم نداشته باشد. احتیاج هر کسی که رقم اسلام بر خودش نهاده است احتیاج به عالم داره و باید که رجوع کند. اینم یک فرقش است که تمام مردم احتیاج دارن، در هر زمانی احتیاج دارن، چه در زمانی که بی دینی نبوغ میکند اینا، چه در زمانی که به حسب ظاهر دیندارها زیادتر میشن. در هر زمانی مردم به نحو عموم احتیاج به دین دارند. در یک روایتی در اصول کافی هست و در روزه کافی در دو جا بنده دیدم، میگد ان لله دولتین، دولت آدم و دولت ابلیس. خدا دو تا دولت دارد، یکی دولت آدم است، یکی دولت ابلیس، هر دوش مال خداست. ان لله دولتین، دولت آدم و دولت ابلیس. فاذا اراد الله ان يعبد سرا فذاکه دولت ابلیس، و اذا اراد الله ان یعبد جهرا فذاکه دولت آدم. هر وقت خدا اراده فرموده است که مردم پنهانی بندگی خدا را بکنند، اون زمان زمان دولت ابلیسه. و هر زمانی که خدا اراده فرموده است آشکارا بندگی خدا را بکنند، دولت آدمه، که مصداق خارجیش ظهور در زمان ظهور حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف است، که اگر حضرت ظهور بکند یکی از خواص حضرت هم دعاهایی که در حق او وارد شده هم روایات دارد که یعبدک لا یشرک بک شیئا، او بندگی خدا را میکند بدون اینکه قاطی با شرک، ولو شرک مجوز، خود تقیه شرک مجوز، که انسان تقیه کنه. در زمان امام زمان دیگه تقیه در کار نی، اون وقت این دولت آدمه، بجانه که دیگه آشکارا بندگی خدا میشد در روی زمین. و اما اون جاها را که حاکمه های جور و ظالمه ها و ستمکاره ها و شیاطین جنی و انسی غلبه میکنن، این میشد دولت ابلیس. و لکن یعبد سرن در کار هست، چه در زمانی که یعبد جهرن باشد، چه در زمانی که یعبد سرن، احتیاج دارن مردم به عالم. پس در هر دو صورت میفهمان محتاج به عالم هست. اینم فرق ششم. فرق هفتمش این است که العلم یقضی الرجل علی المرور علی الصراط والمال یمنعه. اینم مربوط به عالم آخرتشه. این تقویت میکند مرد را بر مرور بر صراط، چه بسا با دنیا هم بشود. یعنی این اهدنا الصراط المستقیم که شبانه روز ما چند دفعه تقاضا میکنیم، صراط مستقیم دنیاست که انسان را در صراط مستقیم آخرت را میاندازه. و الا در دنیا اگر بر صراط غیر مستقیم سیر سلوک دارد، همون جوری مجسم میشد در آخرت هم سیر و سلوکش منحرف و منحنیه. پس بنابراین علم قوت میدهد مرد را برای اینکه بر صراط مستقیم راه بره، و اما مال قوت نمیدهد بلکه مانع میشد، به جهتی که این برای خاطر حفظ مالش چه بسا یه قدیمون حرف بشد که مالش محفوظ بمونه. این هفت فرقی است که امیرالمومنین سلام الله علیه در روایتی که شهید ثانی نقل کرده. امیدوارم ان شاء الله خداوند تبارک و تعالی همه ماها را موفق به تحسین علم اینجوری که فارق بین العلم و المال باشد بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم، مختصری هم بخونیم که یوم شروع. کتاب الحج و فیه فصول، الاول فی شرائطه و اسبابه. حج درش چند فصل، اولی در شرایط حج، دومی در اسباب حج. حج دو معنا دارد، یه معنای لغوی که قصد، معناش معنی مطلق قصد، حج ای قصد. آیه شریف هم که دارد ولی الله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، همون ابتداعا معنای لغوی یعنی توجه به بیت الله باید داشته باشد. برای مردم از اون کسانی که استطاعت دارند باید قصد بیت الله را بکنند، و فقط قصد بیت الله میکنند اونجا آدابی دارد و احکامی دارد. پس حج معنای لغویش قصده، معنای اصطلاحیش عبارت از سلسله اعمالی است که در مناسک نوشته شده است که اولش احرامه و آخرش هم طواف النساء. بنابر قولی این مجموع این اعمال را عرض کنم که اسمش را میذارن حج. حالا در این شرایطی دارد و اسبابی. اول خود حج، ببینیم که واجب است یا نه. یجب الحج علی المستطیع بما سیأتی من الرجال و النساء و الخناسی، باید گفت یا و الخناسا، خناسی درسته یا خناسا؟ بله، اون در دعای زی حجه که انشاءالله موفق میشید در دهه اول، لا اله الا الله عدد اللیالی و الدهور، یکی از اینا لا اله الا الله فی البراری و سخور، سهاری و سخور، همچنین براری دارد و سهاری همچنین. اگه اینم خناسی هم مثل او باشد خناسی درسته، و اگر نه اون یا شاقل به علف بکنیم خناسا. این را حالا آیون مراجعه کنم به شرح نظام در باب سیاق الجموع. سیاق الجموع یه بابیست که چندین سیگه هایی که برای جموع، سی چهار، سی سه سیگه برای جمع نام میکنن، جمع مکسر و مصحح و سالم و غیر سالم. از جمله اینا فعالا، فعالا درسته یا فعالی یا هر دوش درسته؟ حالا آیون مراجعه کنم درست براشون واضح بشه. من الرجال و النساء و الخناسی یا و الخناسا، این وجوب دارد بر مستطیع بماسیعتی. این بماسیعتی جار مجرور متعلق به مستطیعه، یعنی مستطیع به اون چیزی باشد که خواهد آمد. از مردان و از زنان و از اونایی که خونسا هستند وجوبش هم علال فور است، یعنی اون سالی که مستطیع است حق تأخیر ندارد بگه مثلا سال دیگه می رویم، تا سال دیگه گناه کرده است اگر قدرت دارد برود و نرود. به اجماع الفرقه المحقه، به اجماع فرقه محقه که اثنا عشریه باشد، و تأخیره کبیرتون موبقه، تأخیر حج گناه کبیره است و هلاک کننده است. گناهان کبیره همش هلاک کننده است. حالا این کبیرتون موبقه یا صفت توضیحیه، یعنی هر کبیره ای موبقه است، و یا اینکه قید احترازیه، یعنی کبیره ها بعضی هاش هستن که مهلکن بعضی هاشون غیر مهلک، تأخیر حج از اون کبیره های مهلکه. و المراد بالفوریت وجوب المبادره الیه فی اول عامل استطاعه. مراد بفور یعنی مبادره، واجب است سرعت کردن و مبادرت کردن به سوی حج در اولین سال استطاعت، همون سالی که مستطیع میشد در صورتی که ممکنه. مثلا اگه یک کسی اول ذی حجه مستطیع شد، خب اون سال که نمیشه، تا این مقدمات صدور کند مبالغی طول دارد. اما اون مواقعی که آمادگی پیدا میکنن مردم برای حج رفتن، یا اسنویسی میکنن یا پول میدهن یا پول تعویض میگیرن یا میدن، اون موقع این باید خودش آماده کند، و این بر حسب اختلاف عزم نه و امکنه تفاوت میکند. مثلا اون زمانها غالبا اون چی که من یادم هست بعد از ماهان بارک مردم در فکر این میفتادن برن مکه، مقداری مبلغین میرفتن تبلیغ میکردن، ترویج میکردن که مکه واجب است و فلانه، اون وقت یه عده پیدا میشدن که برن مکه. بعضی زمانها هست که نه، مثلا مجلسی اول علیه الرحمه نوشته است که در زمان مجلسی اول پدر این مجلسی معروف در شرح عرض کنم که من لایزول فقی شرح فارسی چاپ شده است در کتابخانه فیضیه هست، در اونجا نوشته است که 18 ماه در زمان ما کسانی که می روند مکه 18 ماه طول می کشه. یعنی این باید 18 ماه جلوتر خودش آماده کند که الان جوش و جوک کنه، شطور کرایه کند و روزی چند فرسخ برد و بعد منزل بگید و تا از اینجا تا مشهد 28 روز می رفتن دیگه. اون وقت این مقداری برود و مقداری برگردد، اون وقت ایشون نوشته است که 18 ماه گاهی طول می کشیده. و بعدها یقدیسته مثلا کشتی ها پیدا شد و یقدیسته یادتر شد 12 ماه طول می کشید. بعدی ها که ماشین های سواری پیدا شد یقدی کمتر، تا حالا که هواپیماست دیگه از همه مجموعش یه ماه می روند و بر می گردن. اون وقت بنابراین عرض کنم که مسئله حج بر حسب اختلاف زمان و مکان آمادگیش تفاوت دارد. اون زمانی که 18 ماه طول می‌کشید باید 18 ماه جلوتر آماده باشد. اون زمانی که 12 ماه این زمان هم که الان را با مقدمات شما میشه 7-8 ماه یا گاهی 7-8 سال اسم نویسی میکنن، از حالا میگن سنه 1460 مثلا اسم تو بیرون. برای خاطر اینکه به نوبت خودش بتواند حج برد و اگر کسی قدرت دارد ارث نویسی بکند و محتمل است برای اینکه نامش در بیاد ننویسد و اتفاقا از دنیا برود، میفهمان حج برش مستقر میشه و گناه هم کرده حج هم برش مستقر و بر ورثه‌هاش واجب است که بر خودش واجب است که وصیت بکند و اگر هم وصیت نکرد بر ورثه ها واجب است که برای این حجی استیجاب بکنند ولو میقاتی. پس مختلف میشد به حسب زمان و مکان و مثلا جاهای دیگر فرق میکنه. لذا میفهمند که مراد به فوریت، فوریت نسبیه، وجوب سرعت کردن به سوی حج است در اولین سال استطاعت با امکان، و الا اگه ممکن نیست ففی مایلیه، مثلا در اون سالی که دنبال در میاد این را زمان اواخر زمان اون طاغوت اولی 7 سال نمیذاشتن از کسی مکه، از ایران 7 سال مکه رفتن قدقن بود، برای خاطر اینکه یه حاجی ابو طالب یزدی بود او را در مسجد الحرام به بهانه گرفتند و شهیدش کردند و کشتندش، گفتن این توهین به کعبه کرده بود، استفاق کرده بود، چی بود حالش به هم خورده بود، گفتن این توهین به کعبه کرده، او را گرفتن کشتندش، هر جور کردن سر. اون وقت ایران هم گفت که دیگه ما مکه نمیرسیم. خب اونا که دنبال همین کارها بهانه ها بودن، 7 سال مکه پهلوی نمیذاشت، اون اولیه نمیذاشت کسی مکه برد، برای خاطر اینکه اونا مثلا چارشون بشه که ایرانی ها رو نکشند و فلان ها. اون وقت بعد از 7 سال خود پهلوی جلوتر رفت، بردندش انگلیسی ها بردن. بعد مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله علیه رو کار آمد و اون یکی پسره آمد رو کار، اولین سالی بود که ایرانی ها به فرمان آقای بروجردی فهموده بودن باید برن دیگه، من برداشته شد. اون وقت 35,000 نفر اون اولین سال حرکت کردن برای مکه که قبلا 5,000 بود و 4,000 بود و 6,000 اینا، و از سالهای مثلا تاریخی حساب میکردن که از ایران 35,000 جمعیت حرکت کرده برای مکه، برای اینکه 6-7 سال مستطیع ها جمع شده بودن تو نمیتونستن برن. حالا اگر اون کسی که مستطیع بوده تو این 7 ساله میمیره، این دیگه حج برش واجب نیست، برای اینکه نمیتونسته بره، نمیذاشتن طریق، یکی از شرایطش آزادی طریق در کار نبود. و اما اگر بعد از 7 سال که اسنویسی میکردن معذره که تأخیر بیندازه، این حج برش مستقره و تأخیرش هم گناه هست. پس مختلف میشه و الا ففی مایلیه و ها کذا و ها کذا، یعنی در مایلی نشد، در مایلی سوم، در مایلی چهارم. ولو توقف على مقدمات، اگر حج توقف بر مقدماتی داشته باشد، من سفر و غیره، غیر سفر مثل تعیین زاد و راهله و تهیه وسائل سفر و اینا، وجب الفور بها، واجب است فوریت به اون مقدمات بر وجهی که دهش بکند او را کذالک، یعنی در اولین سال امکان درکش بکند. ولو تعددت رفقه، اگر رفقا یعنی اونهایی که هم راهان انسان هستن، مثل حالا مثلا دو دسته کردن دیگه همه را، مدینه اول و مدینه بعد، مثلا اینجوری رفقه دو طایفه، یه طایفه مدینه اول یه طایفه مدینه بعد، اگر این نه با مدینه اولی ها جنب جوش کند، خودش آماده کند، نه با مدینه بعدی ها، این هم گناه کبیره کرده. رفقه اگر متعدد شد، اگر با طایفه اولی آمادگی پیدا نکرد، با طایفه دوم واجبه، و اگر با طایفه دوم آماده پیدا نکند و خودش عذر مثلا بترسد و فلان، میفهمان که این گناه کرده. ولو تعددت رفقه فل عامل واحد، در یک سال چند طایفه چند گروه هم مثلا وجب سیر معولاها، در درجه اول سیر با اولای اون رفقه واجبه. فین اخر انها، اگه تأخیر انداخت اون اولا، ادرکه او مع الثالثه، درک میکند او را، مع التالیه باید باشه، مع التالیه یعنی با اون فرقه ای که در تلو فرقه اولا قرار گرفتن. و الا یعنی اگه با تالیه حرکت نکرد، کانه که مؤخرهی عمدن، می باشد مثل کسی که تأخیر انداخته حج را عمدن. در چی مثل اوست؟ در استقرار، یعنی مستقر می شود حج، نه با فرقه رفقه اولا، نه با رفقه ثانیه، و بعدا اگر برای آینده از دنیا رفت، حج برش مستقره و باید از خودش وصیت کند یا اینکه استیجار کند. خب واجب است مرتن واحده، این مرتن قید برای یجب است، یجب الحج مرتن واحده، یک مرتبه در تمام عمر، ولو اینکه دارایی زیاد داشته باشد، بیش از یک مرتبه واجب نیست. به اصل شرع، یعنی اونی که شارع مقدس قرار داده اونه. وقت یجب و گاهی واجب میشد، به نذر و شبه نذر، شبه نذر من العهد و الیمین، و همچنین به استیجار، اجیر میشد امسال سنه فلان برد هست، خب واجب حرکت کنه. والافساد که بعد تفصیلش میاد که در اثناء حج کسی اگر حجش را فاسد کرد، اون حج را باید تمام بکند، در سال دیگر دوباره برای حجت الاسلامش یا برای قضاش الاختلافی که هست باید برود. پس افساد هم یکی از اسباب وجوب حج، یعنی امسال که این آدم مستطیع بوده رفته حج، در اثناء اعمال حج یک عملی انجام داده است که اون عمل مفسد حج، اون حج را اون سال میگن باید تمام بکند، سال دیگر هم واجبه برد حج به جا بیارد. سبب این وجوب عبارت از افساده. فیتعدد به حسب وجود سبب، پس تعدد پیدا میکند این وجوب حج به حسب وجود سبب، نذرش متعدد بوده، عهد یمینش متعدد بوده، حجش متعدد. و یستحب تکراره لمن اداه واجبن، مستحب است مکرر کردن اون حج را برای کسی که ادا کرده او را در حالتی که واجب بوده، یعنی حج واجبه، حجت الاسلامیش را به جا آورده، اگه دارد سالهای دیگر هم مستحب و برود. ولی فاقد شرائط، و همچنین اون کسانی که فاقد شرائطن، یا اینکه مثلا مملوک است و یا فقیر شرعیه، یا عذرهای دیگری که شرعن شرط برای وجوبه دارد، مستحبه که برود هست. ولی فاقد شرائط متکلفن، در حالتی که با کلفت و با مشقت باشد، بازم استحباب دارد. ولا یجزی ما فعلهو، حالا در حال فقرش این رفت مکه و برگشت، این میفهمان کفایت نمی کنه. یعنی کسانی که الان میرن مکه مستطیع شرعی نیستن، اما میرون، اینجا میفهمان که بعد که مستطیع شد دوباره باید واجبه برود، و کفایت نمی کند اون چی که به جا آورده او را با فقد شرائط، کفایت از حجت الاسلام نمی کند. چون خداوند که در قرآن مجید فرموده، گفته لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، خدا برگردن مردم حج طلب دارد، اما اون مردمی که مستطیعن. پس اگر مردم غیر مستطیع برون، خدا طلب نداره، بعد که مستطیع میشه خدا طلب کار میشه، پس بعد مستطیع شد باید بره. بعد حصولها مثل که مثل فقیر، یه حج و ثم یستطیع، حج میکند پس از اون مستطیع میشه. والعبد یه حج و حج میکند به اذن مولاه و ثم یعتق، پس از اون آزاد میشه. یکی از شرایط وجوب حج حریته، مملوک حج برش واجب نیست، پس اگه مولا به عبد خودش اذن بدهد برد حج به جا بیاورد، حجش درسته لکن وجوب نداره، آزاد شد مستطیع شد باید برود. و یستطیع فیجب الحج ثانیه. و شرط وجوبهی، و اما اونه که شرط وجوبشه. دو دسته شرایط دارد، یکی شرایط وجوب حج، یکی شرایط صحت حج. حالا شرایط وجوبش هم میخونیم بقیهش انشاءالله وقتی. شرط وجوبی البلوغ، یکیش بلوغه، غیر مکلف کسی همراه پدرش مثلا 12 ساله است، پدره این رو هم داره میبره حج، این بعد بزرگ شد مستطیع شد واجب است برود حج. میفهمند که بلوغ شرط وجوبه. والعقل، دیوانه ای را ببرند دور خانه خدا طواف بدن یا اینکه ولیش او را محرمش کند و فلان، لیکن بعد عقل پیدا کرد و استطاعت مالی داشت واجبه برود. والحریت، باید مملوک نباشد. والزاد و راحله، توشه داشته باشد و مرکب. زاد یعنی توشه، راحله هم یعنی اونی که مرکبش است و سوار میشد، اسب، ماشین، تیارت، هرچی هرچی که به حسب زمان و حال خودش اقتضا دارد میفهمان واجبه. و زاد و راحله شرط وجوبه. اگر کسی متسکعن، متکلفن، فقیرن برود حج، این کفایت از حج تلسامش نمی کنه. به ما یناسبهو، زاد و راحله به اون چیزی که مناسبت دارد او را، قوتن و ضعفن. مثلا یک کسی جوان است با غذاهای معمولی هم و آب دوگ و اینا بخوره بس، یکی دیگر قوی ضعیفه، باید که غذاهای مقوی بخوره. مقداری که این غذا باید بخورد و برگردد به حسب حال خودش داشته باشد، به حسب قوت و ضعف. اگر ناتوان از حیث راهله هم اینجوره، یک کسی هست که مثلا میتواند اسب سوار بشه و الاغ سوار بشه بره، یکی دیگه باید ماشین سوار بشه، یکی هست که با ماشین میتواند بره، یکی دیگه باید با هواپیما بره. اینا هر کدوم به حسب قوت و ضعفشون مختلف میشد مقدار زاد راهله شون. در بعضی روایات دارد که حج واجب میشد ولو علی حمار ابتر اجدع، گرچه بر روی الاغ دم بریده و گوش بریده. بگه ما هیچ نداره، فقط یه الاغ داریم، دمش بریده، گوشش بریده. اگر این را سوار بشه، حالا برای ما نمیشه، اما اونایی که نزدیک حجاز هستن مثلا 50% 60% میتونن یه شتر سوار بشن، حالا این شتر دم بریده و گوش بریده باشد، اینا عوض نمیشد که مناسبت با مقام من نداره، آخه شأن من اجله. میفهمون؟ نه، در مسئله حج شرف و ذعه ملاک نیست، قوت و ضعف ملاکه. میفهمون که مناسب او قوتن و ضعفن، لا شرفن و ضعتن، از حیث شرافت و از حیث پستی یا از حیث بلندی. اینجوری نه، فی ما یفتقر و الی قتل مسافه، در اون چیزهایی که نیاز به پیمودن مسافت دارد، یعنی مرکبی که انسان احتیاج دارد که اونها را سوار بشد و مسافت را طی بکند، شرفن و ضعفن ملاک نی، بلکه قوتن و ضعفن. و این سهل المشی، گرچه پیاده رفتن هم براش بشود، باید علا تقدیر این که میخواد سوار بشد کرایه اون مرکب سواری را داشته باشد، ولو حالا به اجاره و فلان، ولو مالکیت ندارد عینش را، اما منفعت را بتوند اجاره کند برود. گرچه میتواند مثلا نزدیک به مکه معظمه 16 فرسخه 20 فرسخه میتوند برد برای حج گران و افراد، اونایی که 16 فرسخه اون طرفن برایشون حج گران واجبه. حالا یک کسی 10 فرسخه مناس یا 10 فرسخه مکه است، خب ممکنه پیاده برد، لکن علا تقدیر این که میخواد سوار بشد باید کرایه اون شطور و اسب و اینها داشته باشد. و کانم اعتادن لهو، گرچه آسون باشد راه رفتن و عادت برای راه رفتن داره، یا اینکه نه در راه سوال میکند و گدایی میکند تا مکه میرسه، بازم این کفایت نمیکنه، باید که خودش داشته باشد. او معتادم برای سوال، یعنی حالا این اون مسئله است که حالا سوالش دخالت ندارد، یعنی فقیر شرعی باشد. همین مسئله است که بسیار از اوقات میان میپرسند و این مسئله را خیلی اشتباه ملتفت شدند، میگن امام فرموده است که طلبه ها مستطیع نمیشن به جهت خاطر اینکه اینا شرعیه میگن. این نیست مسئله، این نیست مسئله، این نیست که طلبه ها مستطیع نمیشن و اگه کسی اینجوری نسبت به امام بدهد درست نیست. امام خودش فقیهون، علاوه بر این که رهبرون، فقیه هم هست. فقیه هم چه حرفی نمیزنه که یه طایفه ای که هرکی اما سرش میزنه دیگه مستطیع نمیشه، این که نمیشه. این مراد ایشون این است که در عروه الوثقی، در همون مسائل استطاعت، شماره مسئله شایدم نیست، از 70 اون طرف هاست، اونجا عنوان کرده است مرحوم سید در عروه که اگر یک کسی فقیر باشد ولیکن به مقدار حج پول دارد که برد و برگردد، لیکن برگردد مردم یا خمس میدن یا زکات میدن یا وجوهات دیگه میدن، خرجش رو میدن، آیا این مستطیه یا نه؟ یه کسی که خورده خورده ولو به سوال پول جمع کرده الان به مقدار 30 تومان دارد که برد مکه و برگردد، لکن برگردد مردم حتما کمکش میکنن، یعنی از سهم سادات هست، اگر سید در سهم غیر سادات هست و فقیر زکات میدن، این آیا مستطیه یا نه؟ مرحوم سید علیه الرحمه میفهمان این است که این مستطیه میشن، باید برود، چون ملاکش نیست که برد برگرده، زندگیش به هم نخوره، خب اینم میاد برگرده زندگیش به هم نمیخوره، ولی به کمک مردم. آقای بروجردی مرحوم نوشتن مسئله محل تأمل، آیت الله خونساری هم همینجوری نوشتن مسئله محل تأمله. امام نوشته اقوا عدم وجوب است. اقوا این است که یک کسی که میرود مکه و برمیگردد ولو مردم از وجوهات کمکشون میکنند، این حجت الاسلام برش واجب نی، و اگر با این حال برود و برگردد دوباره خودش مستطیع بشد واجبه. و اما مسئله شهریه مطرح نی، مسئله شهریه دو ملاک دارد، یک ملاکش فقره، یعنی بگیم که کسانی که درس میخونند و فقیر شهریان حق دارن شهریه بگیرن، یک ملاکش تحصیله، محصل شهریه بهش میدن، اگر محصل نباشد افقر الفقرا باشد شهریه براش جایز نی، اگر محصل باشد اغنی الاغنیا باشد شهریه براش جایزه، ملاکش بر تحصیله. و این اختلاف نظر مراجع است که شهریه ها را که به ما میدن به عنوان اینکه محصلون فقیرون یا به عنوان محصلونه، و قطعیه برای اینکه در حوزه یه عده هستن غنیان و معذاره که شهریه میدن، اونها هم نمیپرسن برای اینکه شما یا غنی هستید یا فقیر هستید، معلوم میشه ملاکش تحصیله. اون وقت بین او و بین الله، اگر درس نمیخونه چه فقیر باشه چه غنی نباید بگیره، و اگر شانس درس میخونه پس ملاک شهریه گرفتن نی. ایشون نوشتن در بعضی سوالاتی که ازشون کردن است که برگردد محتاج به شهریه باشد، یعنی فقیر باشد، یعنی محتاج به زکات و محتاج به خمس و محتاج به شهریه و محتاج به کفاره و مثلا فطریه و از اینایی که وجوهات شرعیه است، نه اینکه طلب ها اصلاً که مستطیع نمیشن برای اینکه اینا شهریه میگیرن و کل شهریگی مستطیع نمیشه، نه کل شهریگی مستطیع نمیشه درست نیست، بعضیاشون میشن بعضیاشون نمیشن، اونایی که خودشون پول دارن برند و برگردن بازم محصلند و درس میخونن به عنوان درس خوندن شهریه میگیرد، خب این مستطیع میشه دیگه. و اونایی که میروند و برمیگردن به عنوان فقر باید کمکشون کرد نه به عنوان محصل، اینا مستطیع نمیشن اگر اون پول را خرج کنند و برند و برگرده. و اینم در زمینه است که این روحیه‌ای که در بعضی از ماها پیدا شده است نباشد، یعنی این 30 تومن 40 تومنی که دارد، این 30 تومن سرمایه کاسبیش است که درآمد از درآمد اون نون میخوره، و اگر این را خرج کند و برگردد دیگه سرمایه ندارد که نون بخوره، محتاج به زکات و خمس و اینها میشه. و اما بعضی از ماها ممکنه که چه برویم چه نرویم این 30 تومن رو بریم تو بانک بندازیم، تو بانک بندازیم، خب این معلوم نیست که فرمایش امام اینها را چه، او مقایسه با خودش میکنه، میبینه خودش این جورکی بوده که اگه مختصر قناعی داشته است دست راضی نمیکرده به چیزهای دیگر میبینه. و اما اگه یک کسی باشد که نه این پول جمع میکنه، اما از اینکه مکه برای یا مکه نرود این مشکل میشه، آدم بگه این مستطیع نمیشه، به جهتی که اینکه به وسیله منافع این پول فرض کنید که ارثی به آدم رسیده، زمینی سوخت داده نه منفعتی دارد نه اجاره میده، اون زمین را اگه بفروشه مستطیع میشه، خب واجبه برد دیگه، برای اینکه از منافع او این که نون نمیخورد تا اینکه اگه برد و برگردد سرمایه کسبش به هم بخوره. لذا این جهات را باید انسان درست دقت کند، به زودی زود باید نگد فرون آقا میگد که شهریه هر کس شهریه بگیره مستطیع نمیشه، اینا فروعی و شبوب زیادی دارد. به مناسبت این کلمه که میفهمون معتادن لسوال، اگه یک کسی معتاد سوال باشه، حالا معتاد سوال نی اما معتاد برای اینکه مردم کمک کنن این بگیرد هست، ولی مثلا به عنوان افتخاری بیارن بهش بدن و این هست، اون وقت این آیا مستطیع میشه یا نمیشه؟ شهید ثانی میفهمون نمیشه، چانچه امام هم همینطوری میفهمون نمیشه. اول سوال و یستثنا له من جملت ماله، از جمله امواله استثنا شده داره، خانهشو بفروشد مستطیع میشه، نفروشد نه خانه را احتیاج داره برگرده باید که مسافرخونه بره مثلا اینطوری. و ثیابه لباس مثلا 2-3 دست دارد یه قدی اینا بفروشه با تتمش مستطیع میفهمان نه این استثناست، ولو ثیاب تجمل باشه. خادمه مثلا عبدی دارد عمه‌ای دارد خادمم خلفتم، و دابته اسب سواری موتور سواری، ماشین سواری، اینایی که بر حسب احتیاج نیاز بود در زندگانی، اینا مستثناست، یعنی اینا جز استطاعت نمیشه. و کتب علمی، کتابای علمی که خب کتابای علم برای محصل بیش از سرمایه برای تاجر لازمه، به جهت که علم که چیزی نیست از برکی چیز کنه، های مطالعه میخواد، لغت ببینه، حدیث ببینه، روایت ببینه، این شعر ببینه، اون حدیث ببینه، این مقداری که در تحصیل علم نیاز به اونها دارد. و اما حالا بعضی از رفقا که میان بایی میپرسن، میرد الان یک دوره بهار 100 جلد، یک دوره جواهر 50 جلدی، یک دوره حدائق 40 جلدی، یک دوره تفسیر المیزان 20 جلدی، یک دوره هم ترجمهش 20 جلد دیگه، یک دوره دایره المعارف فرید وجدی، من 48 جلد. اینا های میخره، آیا اینا مستثناست؟ نه، اینا مستثناست. بدن که یک کسی که شهر رو میخونه، شهر رو من لازم داره، من مال بحره نمیخواد، یه قد یه حدیث هم میخواد که گاگای شهید ثانی میگه این حدیث داریم، برد پیدا کنه به این حدیث کجاست، مأخذش کجاست. و اما این چیزها ناسخ و تواریخ 40 جلد، خب اینا آدم برد بخره، نمیخواد تاریخ بنویسد، نمیخواد که مبلغه که تاریخ تو باشد، هیچی نی، فقط مؤثره این جمع میکنه، تاخچه میگذارد، این کفایت نمیکنه. میفهمان که اون کتبی که کتب علمی که اللائقتو به حاله، و اما اگه زائد بر حالش باشه، هم در مسئله خمس و هم در مسئله استطاعت، اینا مستثنانی. و کتب علمی هی اللائقتو به حاله، کم من که چند جلد کتاب میخواد، کیفن خطی باشد، چاپی باشد، چاپش خوب باشد، غیر خوب باشد، اینم به حساب کیفیته. عیناً عین خود کتابا را دارد، یا قیمتاً پولش را داده اما هنوز کتاب لازم دارد و نخریده، این پول را خرج کنه بره مکه، برگردد نمیتونه دیگه استفاده علمی بکنه، اینم باز استثناء شده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.